دکتر کایل دانهم، ایوب الیفاز 1 2024 کایل دانهم و تد هیل برانت. این دکتر کایل دانهم است که در حال تدریس در مورد الیفاز، حکیم پارسا در کتاب ایوب می باشد. این جلسه شماره 1 است، الیفاز در متن حکمت ادومی. سلام، من کایل دانهم هستم. من دانشیار عهد عتیق در مدرسه الهیات بابتیست دیترویت در آلن پارک، میشیگان هستم. امروز در مورد کتاب ایوب بحث میکنم و به طور خاص به نقش مشاوران یا دوستان او میپردازم. من مطالعات زیادی در مورد این همصحبت‌ها با ایوب انجام دادم و پایان نامه من به طور خاص بر الیفاز، مهمترین همصحبت، متمرکز است. این مطلب توسط انتشارات ویبستک با عنوان حکیم پارسا در ایوب منتشر شده است. بنابراین اگر به مطالب بیشتری در این زمینه علاقه‌مند هستید، می توانید اون کتاب را بردارید و همزمان با بررسی کتاب ایوب به اون مطالب نیز نگاهی بیندازید. وقتی به کتاب ایوب می رسیم، از بسیاری جهات این کتاب مفسران را گیج کرده است. بسیاری در درک پیچیدگی‌های این شاهکار ادبی مشکل داشتند. برای بسیاری از خوانندگان پیچیدگی دیالوگ‌ها عظمت ایوب را نشان می‌دهد و این کتاب معمولاً مورد ستایش ادبی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، توماس کارلایل اظهار داشت که ایوب یکی از باشکوه‌ترین چیزهایی است که تاکنون با قلم بشر نوشته شده است. با این حال، مشکلات تفسیری زمانی تشدید می‌شوند که خواننده تلاش می‌کند نقشی را که نویسنده برای سه همراه ایوب، الیفاز، بلدد و سوفر در نظر گرفته بود، ارزیابی کند. روایت کتاب مقدس به طور غیرمنتظره و مختصر گزارش می‌دهد که دوستان با شنیدن این همه شرارتی که بر ایوب وارد شده بود، قرار ملاقاتی گذاشتند تا برای ابراز همدردی و تسلیب او بیایند. در واقع، ما این موضوع را در ایوب 2:11-13 می‌خوانیم. دوست دارم فقط این آیات را بخوانم و بعد در مورد آنها نظر بدهیم. حال، وقتی سه دوست ایوب از تمام این بلایی که بر سر او آمده بود با خبر شدند، هر کدام از جای خود آمدند. الیفاز تیمانی، بلدد شوهی و سوفر نعماتی. آنها با هم قرار گذاشتند که برای همدردی و تسلی دادن به او بیایند. و وقتی او را از دور دیدند، او را نشناختند. و صدای خود را بلند کردند و گریستند و لباسهایشان را دریدند و خاک بر سر خود به سوی آسمان پاشیدند. و آنها 7 روز و 7 شب با او روی زمین نشستند و هیچ کس با او کلمهایی صحبت نکرد، زیرا دیدند که رنج او بسیار زیاد است. ظاهر ناگهانی دوست و البته پرگویی‌های بعدی آنها کنجکاوی خواننده را برمیانگیزد تا مشخص کند که آنها چه کسانی هستند، چه میگویند، چگونه قرار است درک شوند و آن را بگویند و دلیل منطقی برای صحبت کردن به این شکل چیست. علاوه بر این، کتاب به طور فزایندهای خواننده را تحریک می‌کند تا ماهیت همدردی و تسلی ادعایی را که دوستان قصد دارند به دوست سابق خود ارائه دهند، درک کند. در هر گونه ارزیابی از این دوستان، ابهامات تفسیری ضمنی در مورد سخنگوی اصلی، یعنی الیفاز، به سرعت آشکار می شود. الیفاز در بین سه همراه مسن‌ترین و محترمترین فرد است. او اولین کسی است که صحبت می کند و سخنرانی هایش طولانی تر از دیگران است. بنابراین تعدادی از محققان او را به عنوان یک سنتگرا، یک نگهبان الهیات، حکمت سنتی، میشناسند که اگر به هر نحوی قابل سرزنش باشد، چیزی بیش از اشتباهات در کاربرد بیش از حد سختگیران اصول الهیاتیاش نیست. فراتر از این، الیفاز به عنوان مشاور اصلی، نقشی اساسی، حتی میتوانیم بگیم الگویی در کتاب دارد. سخنرانی‌های او الگویی برای دوستان بعدی که از او پیروی میکنند، فراهم میکند. سخنرانی های او به هر یک از تئودیسه های مختلفی که توسط گویندگان انسانی در کتاب ایوب ارائه شده است، می پردازد. منظور ما از این تلاش های آنها برای آشتی دادن رنج با عدالت خداوند است. با این حال، دیگران الیفاز را به خاطر خشونتی که با آن ایوب را، به ویژه در سخنرانی های بعدیاش، مورد انتقاد قرار می دهند. عده‌ای او را به عنوان یک شرور که می خواهد ایوب را فوراً نابود کند، معرفی می کنند. برخی حتی او را متهم می‌کنند که سهوان توسط شیطان مورد استفاده قرار گرفته است. ابزاری شیطانی که برای القای فریب شیطان به ایوب مورد استفاده قرار گرفته است. و همانطور که کتاب را می‌خوانیم، جای تعجب نیست که چنین طیف وسیعی از تفاسیر پدید آمده است. از یک سو، الیفاز یکی از فصیح‌ترین سخنوران این کتاب، شاید در تمام کتاب مقدس است. با این حال، یهوه او را در پایان کتاب به شدت سرزنش می کند. در نگاه اول، حل این تناقضات ظاهری دشوار است. و حتی از همون زمان ترجمه یونانی آیوب در ترجمه هفتادگانی به نظر می رسد، مفسران آیوب در مورد نقش مورد نظر دوستان تأمل کردند. در اولین ترجمه یونانی آیوب، مترجمان هفتادگانی ظاهراً خشونت الیفاز و دیگر دوستان را ملایم تر کردند، او و آنها را به پادشاهان تبدیل کردند و سخنرانی های آنها را پیچیده تر از آنچه که از خواندن دقیق متن عبری می توان برداشت کرد، ارائه دادند. حتی در عهد جدید به نظر می رسد که پولس رسول به طور معتبر از اون حکیم نقل قول می کند که منجر به عدم قطعیت بیشتر در تفسیر می شود. در اول قرنتیان ساعت 3:09 پولس می گوید، همانطور که نوشته شده است، او حکیمان را در حیلگریشان گرفتار می کند، نقل قولی از آیوب ساعت 5:13 در اولین سخنرانی الیفاز. با این حال، اگرچه پولس رسول از الیفاز نقل قول می کند، اما همه چیز در تاریخ تفسیری این شخصیت مشخص نمی شود. به نظر می رسید کلیسای اولیه با او با تردید رفتار می کرد، اما در قرون وسطی، خانش بسیار تندی از اولین حکیم رواج یافت. و می توانیم این را یک دو قطبی تفسیری بنامیم که پس از اصلاحات و روشنگری پدید آمد. بسیاری او را به عنوان یک مشاور خشن که به افراد در الهیات روی آورده بود، مورد انتقاد قرار دادند. اما در اواسط قرن 20 الیفاز به چیزی روی آورد که می توانیم آن را یک دوره توانبخشی تفسیری بنامیم. او در میان محققان کتاب آیوب و مفسران از نوعی رنسانس برخوردار بود. و این امر تا به امروز نیز ادامه داشته است. در قرن 21 به طور فزاینده‌ای شاهد تعدادی از مطالعات هستیم که استدلال می کنند نویسنده عمدن در مورد الیفاز ابهام ایجاد می کند، به طوری که نقش او به گونه است که هم واکنش منفی و هم واکنش مثبت را برانگیزد. حال همانطور که در مورد الیفاز و نقش او در کتاب فکر می کنیم، تفاسیر مربوط به او عمدتاً در دو خط قرار گرفتند. گروه اول الیفاز را به عنوان کسی می‌بینند که می‌توانیم او را یک مشاور مخرب بدون هیچ سهم الهیاتی بنامیم. به عبارت دیگر او برای آسیب رساندن به آیوب وارد عمل می‌شود. این مفسران می‌گویند که این دوستان صرفاً ارازلی بودند که توسط نویسنده کتاب آیوب آورده شده بودند تا معادلی سطحی برای الهیات خود آیوب ارائه دهند. در مقابل این نشان می‌دهد که نویسنده می‌خواسته به عنوان اصول اصلی کتاب بر چه چیزی تأکید کند. بنابراین این دوستان واقعاً برای نشان دادن این چالشی که کتاب به آن پرداخته است، تفسیر شدند. چگونه میتوان رنج‌های بیگناهان را با عدالت خدا تطبیق داد؟ معمولاً نتیجه این دیدگاه این درک است که دوستان، افرادی خشک و بیروح با تنوع بیان کم بودند و واقعاً چیزی برای افزودن به الهیات کتاب یا تئودیسی اون نداشتند. با این حال، دیگران مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند. آنها الیفاز را به عنوان یک مشاور خبره با مشارکت‌های الهیاتی قابل توجه دیدند. مطالعات اخیر، مانند مطالعات کارول نیوسام، در پی آن است که با درک دقیق‌تر حس دوراهی اخلاقی که گفتگو قادر به ارائه آن است، دوستان را از مخمصه نجات دهد. برای مثال، نیوسام اظهار می‌کند که ژانر ادبی گفتگوی خرد که به عنوان الگویی برای مکالمه بین آیوب و دوستانش عمل می‌کند، نشان می‌دهد که این تبادل نظر قرار بوده به عنوان یک بحث متعادل در نظر گرفته شود. مانفرد اومین نیز معتقد است که علی‌رغم نشانه‌هایی در متن که خواننده باید آنها را به عنوان دوستان واقعی درک کند، دوستان در دست مفسران به خوبی عمل نکردند. و او می‌گفت حتی به عنوان خادمان خوب. این چیزی هست که اومین می‌گوید دوستان آیوب با اشاره به خدا و رابطه قبلی او با آیوب به عنوان محرمان دعا در مشاجره او راه‌های بیشماری را برای تسکین در ناملایمات بیرونی و درونی امتحان کردند. او در ادامه می‌گوید در تاریخ تفسیری آنها به عنوان عبارات بی‌احساس، تسلی‌دهندگان ترحم‌برانگیز که نیازهای حریف خود را درک نمی‌کردند، بلکه با یک عقیده جزمی برای محافظت از خدا او را شلاق می‌زدند، در نظر گرفته شدند. اومین میگوید این نظرات منفی را مناسب متن نمیدانم. بلکه به نظر میرسد هدف شعر این بوده که آنها را به عنوان دوستان واقعی و خادمان خوب ترسیم کند. اومین در ادامه 3 راه را پیشنهاد میکند که احتمالاً مخاطبان اصلی این دوستان را به عنوان مشاورانی مؤثر درک میکردند. اول، وقتی در ابتدا به ایوب میرسند، سکوت میکنند. آنها با آیوب ابراز همبستگی و صبر می کنند که به نظر می رسد نشان می دهد که آنها دوست و مشاوران خردمندی هستند. دوم، به جای اینکه برای صحبت کردن عجله کنند، منتظر می مانند تا آیوب اولین کلمه را بگوید. این نوع گوش دادن خیشتندارانه در حالی که آنها 7 روز می نشینند، به آیوب اجازه می دهد تا اولین کسی باشد که آنچه را که می خواهد بگد بیان می کند. پس از این الیفاز با حساسیت و احتیاط بیشتری شروع می کند. سوم، دوستان در بحث بعدی یکدیگر را نه فقط به عنوان بازتاب دهنده یا تکرار کننده، بلکه به عنوان شرکت کنندگان در یک فرایند آگاهانه تبادل نظر می‌بینند که از طریق آن برای رسیدن به یک راه حل رضایت بخش متقابل تلاش می‌کنند. او تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید آنها در سختی‌ها حس مراقبت شبانی را به ایوب می‌دهند. آنها این کار را از چندین طریق انجام می‌دهند. آنها ایوب را به یاد موضع الهیاتی قبلیاش می‌اندازند که خودش به آن پایبند بود. آنها مکررن به وعده‌های الهی برای رهایی ایوب اشاره می‌کنند، مادامی که ایوب خود را در برابر شوراهای مقدس حکمت فروتن کند. آنها ویژگی مشترک حکمت الهی را به یاد او می‌آورند، به ویژه در رابطه با این ایده رنج به عنوان وسیله‌ای برای اهداف خوب. آنها به طور مداوم این ارتباط بین عمل و نتیجه را که اغلب با اشاره به کتاب ایوب از آن صحبت می‌شود، به کار می‌برند تا پناهگاهی امن برای او فراهم کنند تا به گناهان خود اعتراف کند و به دنبال آشتی باشد. و بنابراین بر اساس این مطالعات، محققان جدیدتر تلاش کردند تا دوستان را نه صرفاً به عنوان کاریکاتورهای مضحک از حکیم باستانی یا ساده‌لوحان ایدئولوژیک، بلکه به عنوان مشاوران جدی از نظر الهیاتی پیچیده و همراهان اصیلی که به دنبال یافتن راه حلی برای رنج ایوب هستند، در نظر بگیرند. در مطالعه خودم به چیزی رسیدم که اون را روی کرده دیدگاه ترکیبی می نامم که الیفاز را به عنوان مخاطب اصلی می بیند، اما توجه بیشتری به محیطی که او از آن ظهور می کند، دارد. به عبارت دیگر، در مطالعه هام از کتاب، به این نتیجه رسیدم که او را نباید به عنوان یک مرد پوشالی و نه به عنوان یک دلقک مسخره شده در نظر گرفت، بلکه او عناصر مهم تئودیس خاور نزدیک باستان را به هم پیوند می‌دهد تا نشان دهد که تنها راه ایوب برای حل مخمسه‌اش دلجویی الهی است. الیفاز معتقد است که ایوب گناه کرده است و اکنون باید از تمام منابعی که در اختیار دارد برای جلب لطف مجدد خداوند استفاده کند. الیفاز مظهر گرامی‌ترین اصول دیدگاه‌های باستانی خاور نزدیک در مورد رنج و مشیت الهی است. او از تمام منابع معتبر موجود برای متقاعد کردن ایوب و دیگران در مورد درستی اصول خود استفاده می کند. با این حال، عدم پذیرش ایوب در درجه اول الیفاز و دیگر دوستانش را شرمنده می کند و در پایان کتاب به نتیجه‌ای خیره کننده و دراماتیک منجر می شود. مطالعات قبلی در مورد ایوب واقعاً به اندازه کافی به مقایسه و تضاد منسجم و کاملی از الیفاز و نقش او در سخنرانی‌های کتاب با پس‌زمینه خاور نزدیک باستانی که ایده‌های او از آن متجلی می‌شوند نپرداختند. و بنابراین در این مطالعه نتیجه می‌گیرم که الیفاز به عنوان مدافع برجسته بهترین عناصر خاور نزدیک باستانی و در نهایت خرد انسانی شایسته جایگاه برجسته‌ای در کتاب است. بنابراین می‌خواهم لحظه‌ای در مورد برخی از راه‌هایی که این مطالعه به ما کمک می‌کند تا ایوب را بهتر در چارچوبی که احتمالاً کتاب از آن سرچشمه می‌گیرد قرار دهیم صحبت کنم. در رویکردهای قبلی به ایوب کاستی‌هایی وجود داشته است که مطالعه کامل الیفاز در پس‌زمینه خاور نزدیک باستان می‌تواند آنها را اصلاح کند. اول، رویکردهای قبلی الیفاز را از نظر تاریخ پذیرش او واقعاً درک نکردند. درک شیوه‌های متنوع تفسیر الیفاز در تاریخ به ما کمک می‌کند تا از دام‌های قابل پیش‌بینی در مورد چگونگی تفسیر او چه در یک افراد و چه در افراد اجتناب کنیم. اگر به ترجمه سبتواجینت برگردیم، متوجه می‌شویم که از همان ابتدا مفسران برای درک چگونگی عملکرد الیفاز در کتاب با مشکل مواجه بودند. دوم، به نظر من بررسی‌های قبلی نتوانستند به طور کامل پیامدهای منشأ ادومی او را بررسی کنند. شخصیت‌های اصلی کتاب ایوب احتمالاً ادومی هستند. ایوب اهل اوس است. ایوب ساعت 1:01، سرزمینی که احتمالاً با ادوم، جنوب شرقی فلسطین یا کنعان یکی دانسته شده است. و الیفاز اهل تیمان است، همانطور که ایوب ساعت 20:11 به ما میگوید. این منطقه‌ای است که در همسایگی ادوم و با حکمت ادوم و ادوم مرتبط است. آدوم به خاطر حکمت خود مشهور بود و تأثیری که این سنت حکمت بر دیدگاه و نقش الهیاتی الیفاز دارد به طور کامل بررسی نشده است. مطالعات اخیر در مورد گویش آدومی و کتیبه‌های آدومی، زمینه مذهبی و حکمتی را که الیفاز و دیگران از آن ظهور کردند، روشن‌تر می‌کند. و بنابراین در مطالعه‌ام با برخی از این مطالب تعامل دارم. سوم، دیدگاه بیش از حد محدود نسبت به منابع حکمتی که الیفاز پاسخ الهیاتی خود را از آنها ساخته است، رویکردها به الیفاز را مختل کرده است. به عنوان مثال، محققان اغلب او را به عنوان یک طرفدار کوته‌بین الهیات قصاصی تصنیه معرفی کردند. با این حال، این رویکرد نابهنگام است و منابع و دیدگاه‌های چند وجهی که الیفاز از آنها بهره می‌برد را درک نمی‌کند. و من فکر می‌کنم بخشی از این امر باز هم درک مطالب پیشینه خاور نزدیک باستان است که به ما کمک می‌کند. و به همین ترتیب درک نقش او در پس‌زمینه تئودیسه‌های خاور نزدیک باستان. تعداد انگشت شماری از این آثار موجود است که به قرار دادن الیفاز در سنت حکمت گسترده‌تر بین النهرین کمک می‌کند. این آثار که با ایوب مقایسه شدند در سطح کلان مورد مطالعه قرار گرفتند. به عبارت دیگر با نگاه به کتاب ایوب به عنوان یک کل و با نگاه به این دیگر آثار باستانی خاور نزدیک. اینها آثاری مانند تئودیسه بابلی، قصه های رنجوشندهی عادل، لودلول بل نمقی و دیگران خواهند بود. با این حال این مطالعات به بررسی کامل این موضوع نپرداختند که چگونه در بسیاری از این آثار رنج کشیده مانند کتاب ایوب با یک مشاور ارشد، یک مخاطب اصلی تعامل دارد. و این نقش در کتاب ایوب توسط الیفاز ایفا می شود. به عبارت دیگر، آنچه در گذشته به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است، این است که چگونه در این آثار باستانی خاور نزدیک تقریبا در هر مورد فرد صالح رنج کشیده با دوستی تعامل می کند که قصد دارد او را به سوی حل و فصل هدایت کند. این موضوع در کتاب ایوب نیز رخ می دهد، اما اغلب مطالعات گذشته به اندازه کافی به این موضوع نپرداختند که مخاطبان اصلی در آن زمان چگونه انتظار داشتند الیفاز نقش خود را در کتاب ایفا کند. بنابراین این موارد پیامدهایی برای چگونگی تفسیر الیفاز به عنوان حکیم اصلی دارند. در نهایت اگر این بینش‌ها را کنار هم بگذاریم، درک بهتری از کتاب ایوب به طور کلی خواهیم داشت. اگر در سنت الهیات حکمت خاور نزدیک باستان از الیفاز و دیگر دوستانش انتظار می‌رود که ایوب را به توبه و آشتی با خدا هدایت کنند و با این حال در این کار شکست می‌خورند، این موضوع هدف مهمی را برای نویسنده کتاب ایوب برجسته می‌کند. نویسنده کتاب ایوب با این ناکارآمدی شکست دیدگاه‌های الهیاتی سنتی خاور نزدیک باستان را در حل عمیق‌ترین سوالات مربوط به رنج ارائه یا تأکید می‌کند. اینها سوالاتی هستند که امروزه هنوز توسط بسیاری پرسیده می‌شوند. بنابراین اگرچه الیفاز نصیحت مورد انتظار خردمندان را ارائه می‌دهد، نویسنده کتاب مقدس ایوب نشان می‌دهد که نصیحت او در نهایت ناقص است. فرد صالح رنج کشیده ممکن است تنش‌های ذاتی در دوگانگی بین گرفتاری خود و تأکید کتاب مقدس بر نیکی و حاکمیت خدا را به طور کامل حل نکند. از این منظر می‌توان دریافت که کتاب ایوب به عنوان یک نقطه مقابل قابل توجه در نوشته‌های حکمت‌آمیز کتاب مقدس عمل می‌کند. اگرچه الیفاز مظهر والاترین دستاوردها و عمیق‌ترین دیدگاه‌های حکمت بشری در خاور نزدیک باستان است، اما دیدگاه او در نهایت صرفاً انسانی باقی می‌ماند. از سوی دیگر، راه حل خدا با نقطه مقابل مشخص می‌شود. در کتاب ایوب، همانند تاریخ، خدا حرف آخر را می‌زند. الیفاز به عنوان مدافع آرامش یک قانونگذار الهیاتی برجسته باستانی است که به دنبال دستیابی به عدالت در پیشگاه خدا از طریق روش‌های انسانی و نه از طریق ابزارهای الهی است. الیفاز به عنوان یک قانونگذار که از شریعت موسی پیشگویی می‌کند، ویژگی‌های مذهبی و الهیاتی را از خود نشان می‌دهد که از زمان حبوط در بشریت رایج بوده است. با این حال، مانند آدم، قابیل و دیگران از همان آغاز تاریخ بشر، روش نادرست الیفاز برای رسیدن به عدالت در برابر خدای رنجیده به شکست منجر می شود. کتاب ایوب و وقایع و سخنرانی های مطرح شده، حقایق مهمی را در مورد گناه، رنج، عدالت و مشیت الهی به خوانندگان جوامع مذهبی نشان می دهد که حتی برای ما امروز، زمینه برای تأمل کلامی و پایدار، متفکرانه و مداوم فراهم می کند. اما آنها همچنین برای مؤمن ناامید تسلی خاطر فراهم می کنند. از طریق شخصیت پردازی و تصویرسازی قوی کتاب از خدا که آفرینش را هدایت و حفظ می کند. با درک نقش او در کتاب می توان مشیت خیرخواهانه الهی را که جزئیات زندگی قوم خدا را هدایت می کند به طور کامل درک کرد. بنابراین قبل از رسیدن به اون شکوهای والا ابتدا باید بفهمیم که خوانندگان باستان چگونه ایوب و بنابراین الیفاز را به عنوان چهره های ادبی و حکیم در سنت های خود می دیدند. ایوب کیست؟ نام ایوب دوبار در عهد عتیق خارج از کتابی که نام او را بر خود دارد در حزقیال 14 آیات 14 و 20 ذکر شده است. در آنجا حزقیال ایوب را به عنوان نمونهای باستانی از ایمان معرفی می کند. او می گوید حتی اگر این سه مرد نوح، دانیال و ایوب در آن بودند نجات می یافتند، اما خداوند خدا با پارسایی خود زندگی خودشان را اعلام می کند. نام ایوب همچنین در میان قهرمانان ستایش شده در نوشته های حکمتامیز آخرالزمانی بن سیرا که این را می گوید آمده است، زیرا خداوند نیز از ایوب نام برده است که به تمام راه های عدالت پایبند بود. به نظر می رسد نوشته های آنجا به حزقیال وابسته است. در عهد جدید یعقوب رسول ایوب را به عنوان الگویی از استقامت مثال زدنی معرفی می کند. شما از پایداری ایوب شنیده اید و هدف خداوند را دیده اید، اینکه خداوند چقدر دلسوز و مهربان است. نام شخصی ایوب به طور گسترده در کتیبه های مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد به زبانهای اکدی، آشوری، مصری و اوگاریتی آمده است. به عنوان مثال، در نامه های امارنه قرن 14 هم، در یک کتیبه آموری از آلاک، در متون نفرین قرن 19 هم از مصر و در چندین متن اوگاریتی، از جمله فهرستی از مقامات کاخ قرن 13 هم به چشم می خورد. در مورد معنای این نام بسیاری بر اساس برخی ریشه ها و ادعای همخوانی بین نام ایوب و اصطلاح دشمن ایو معنای دشمنی یا ابراز دشمنی را پیشنهاد کردند. کسانی که از این ارتباط حمایت می کنند به متونی مانند ایوب ساعت 13:24 دقیقه اشاره می کنند که در اون ایوب خدا را به دشمنی با خود متهم می کند. و استدلال می کنند که تقریبا مطمئنن خوانندگان اصلی ایوب این معنا را درک می کردند. با این حال، دیوید کولینز پیشنهاد کرده است و من تمایل دارم در این مورد از او پیروی کنم که منشا و معنای این اصطلاح ممکن است بیشتر به ریشه های اوگاریتی مرتبط باشد. شواهد اوگاریتی نشون می دهد که ریشه شناسی این نام از ترکیبی از دو کلمه به معنی کجا و گرفته شده است که یک جزء الهی است. به عبارت دیگر، این کلمه منعکس کننده پدر الهی است. نام مشابهی به نام آیاکو در زبان اوگاریتی وجود دارد که به معنی برادر من کجاست است. و بنابراین نام ایوب به معنی پدر الهی من کجاست خواهد بود. کلینز معتقد است که اگر چنین باشد پس خود ذکر نام ایوب درخواستی برای کمک الهی است. و من فکر میکنم ارتباطی با زبانهای سامی شمال غربی وجود دارد که مرا به این سمت سوق میدهد. حال ایوب از کجا آمده است؟ دو نظریه اصلی وجود دارد. ایوب ساعت 1:01 به ما میگه که او از سرزمین اوس آمده است و دو روایت اصلی این است که یا این سرزمین در سوریه امروزی واقع شده است یا در ادوم یا عربستان باستانی. برخی استدلال میکنند که این ارتباط باید با سوریه برقرار شود. این بر اساس یک کتیبه آشوری باستانی است که بر اساس برخی از نوشته های یوسف و سایر یافته های باستانشناسی به دست آمده است. بارتون استدلال می کند که اوز در سوریه امروزی قرار داشته است. و او این را بر اساس یک کتیبه آشوری از قرن نهم از شلمانسر دوم می داند. اما با نگاهی دقیق تر به داده های کتاب مقدس به نظر می رسد که شواهد مربوط به منشا آشوری آن ضعیفتر از جایگزین آن است. و به نظر می رسد که بیشتر به این سمت اشاره دارد که شخصیت های اصلی کتاب ایوب ادومی هستند. اینکه اوس با آدوم جنوب غربی کنعان یا فلسطین یکی دانسته می شود از چند عامل ناشی می شود. اول نام خانوادگی اوس در شجرنامه ادومی در پیدایش 36:28 یافت می شود. دوم اوس از طریق تشبیه شاعرانه در عهد عتیق به آدوم مرتبط شده است. برای مثال در مراسی ساعت 4:21 نویسنده میگوید ای دختر ادوم که در سرزمین اوس یا اوس ساکن هستی شاد و خوشحال باش. به نظر میرسد نویسنده در اینجا ادومی ها را به عنوان کسانی که در آن سرزمین ساکن هستند معرفی میکند. سوم به نظر میرسد بیشتر نام های موجود در کتاب ایوب ریشه ادومی دارند. برای مثال الیفاز به طور برجسته در شجرنامه آدومی در پیدایش 36 حضور دارد. چهارم الیفاز که مخاطب اصلی آیوب است. اهل تیمان است، منطقی که در چندین قسمت مانند حزقیال 25 و آموس 1 زیر مجموعه ادوم قرار گرفته است. این مناطق همچنین با پادشاهی آدومی و حکمت آدومی مرتبط هستند. آدوم و تیمان به خاطر خوردشون مشهور بودند و هم در متون کتاب مقدس و هم در متون خارج از کتاب مقدس به عنوان تداوم یک سنت عمیق خرد با هم مرتبط هستند. اصطلاح تیمان حدود 20 بار در عهد عتیق استفاده شده است و عموماً به سرزمینی در جنوب اشاره دارد. نام تیمان در کتاب پیدایش با یکی از نوادگان ایسو، یعنی رئیس قبیله ای از قبیله هاش، مرتبط شده است. ما این را در پیدایش 36، 15 و 42 می‌بینیم. به طور خاص، اون نوح ایسو و پسر الیفاز است که فرزند اول ایسو است. واضح است که نام‌های روسای آدومی با حوزه‌های منطقه‌ای قلمرو آدومی مرتبط شده است. و بنابراین این امر می‌تواند دلیل محکمی برای شناسایی الیفاز و تیمان و نام‌های مرتبط یا نام مکان به عنوان نشانگر قلمرو باشد که در واقع آدومی بوده است. در مورد دو قلمرو برجسته آدوم، تیمان در پیشگویی کتاب مقدس با بصره جفت شده است که به احتمال زیاد منطقه تیمان را به عنوان ناحیه جنوبی آدوم و بصره را به عنوان شهر اصلی ناحیه شمالی نشان می‌دهد. بنابراین به عنوان مثال در کتاب آموس، آموس در مورد حکم یهوه پیشگویی می‌کند: من آتشی بر تیمان خواهم فرستاد و قله‌های بصره را خواهد بلعید. حزقیال 25 تیمان را به ددان، منطقه دیگری از آدوم، مرتبط می‌کند. در آنجا آمده است: خداوند متعال چنین می‌گوید: من دست خود را بر آدوم دراز خواهم کرد و انسان و حیوان را از آن منقطع خواهم ساخت. من آن را از تیمان تا ددان ویران خواهم ساخت، آنها با شمشیر خواهند افتاد. در چندین بخش از کتاب مقدس، تیمان با خود آدوم یکی دانسته شده است، به ویژه در ارتباط با آن به عنوان منبع حکمت مشهور. در ارمیا 49:7-20، ارمیا نبی عذابی را برای حکیمان مشهور تیمان، منطقه‌ای که به طور خلاصه به تمام آدوم اطلاق می‌شود، پیشگویی می‌کند. ارمیا در مورد آدوم می‌گوید: خداوند لشکرها چنین می‌گوید: آیا حکمت دیگر در تیمان نیست؟ آیا تدبیر از خردمندان زایل شده است؟ آیا حکمت آنها از بین رفته است؟ او سپس در ادامه نابودی کامل آدوم را اعلام می‌کند. بنابراین نقشه‌ای که خداوند علیه آدوم کشیده و اهدافی که علیه ساکنان تیمان طرح‌ریزی کرده است این است: حتی کوچکترین گله نیز به اسارت گرفته خواهد شد، بیش که عقل آنها از سرنوشتشان وحشت زده خواهد شد. عبدیا تندترین سخنان را برای آدوم دارد و به همین ترتیب سرنوشت شوم این ساکنان متکبر صخره‌ها را به خاطر همدستی‌هایشون و غارت اورشلیم و کمکشان به جمع‌آوری تبعیدیان بنی اسرائیل رقم می‌زند. فراتر از متن کتاب مقدس، حتی در دوره بین دو عهد، شاهد اشارهایی به این ارتباط بین آدوم و حکمت هستیم. در نوشته‌های آپوکریفای یهودی، باروک، تیمان و آدوم به عنوان مخازن حکمت به هم مرتبط هستند. در فصل سوم آیه 14 آمده است: بیاموزید که حکمت کجاست، قدرت کجاست، فهم کجاست، تا بتوانید همزمان تشخیص دهید که طول عمر و زندگی کجاست، نور چشم و آرامش کجاست. و سپس به ارائه چندین مثال از مکانهایی که حکمت در آنها یافت می شود، می پردازد. حکمت او نه در کنعان شنیده شده و نه در تیمان دیده شده است. این نیز پیوندی با تیمان و آدوم و سنت حکمت آنها دارد. دو دلیل دیگر که به نظر می رسد ایوب و دوستانش با آدوم مرتبط هستند، زمیمه ترجمه سبتواجینت از ایوب است که شامل یک نسخه طولانی است که در اون ایوب و دوستانش به عنوان پادشاهانی با اصالت آدومی توصیف شدند. در این زمیمه نویسنده مترجم میگه که اینها پادشاهانی بودند که در آدوم سلطنت میکردند، کشوری که او همچنین بر بلا، پسر بعور، اما پس از بلا، یوباب که ایوب نامیده میشود و پس از او هوشام حکومت میکرد. این اشاره به یوباب ارتباطی با شجرنامه آدومی در پیدایش 36 ایجاد میکند. در پیدایش 36 نوادگان ایسو به عنوان بلا و سپس یوباب معرفی شدند که نشان می‌دهد مترجمان اولیه ایوب را به قوم آدوم مرتبط دانستند. بنابراین اگر چنین باشد، اگر درست باشد که ایوب و دوستانش احتمالاً آدومی بودند، آیا می‌توانیم درکی از حکمت آدوم به دست آوریم که به ما در درک بهتر ماهیت حکمتی که در کتاب ارائه می‌دهند کمک کند؟ به عبارت دیگر، آیا چیزی در مورد آدم وجود دارد که به ما کمک کند تا آنها را در زمینه‌ای که از آن ظهور می‌کنند بهتر قرار دهیم؟ ما می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم و سعی کنیم مشخص کنیم که آیا می‌تونیم چیزی در مورد آدم بفهمیم که در این زمینه به ما کمک کنه یا خیر. طبق گزارش کتاب مقدس، آدم قبل از ظهور پادشاهی در اسرائیل یک سلطنت مستقر داشت. پیدایش 36 به ما میگوید اینها پادشاهانی هستند که پیش از آن که هیچ پادشاهی بر بنی اسرائیل سلطنت کند، در سرزمین آدم سلطنت میکردند. اگرچه ممکن است موسی با نگاهی پیشنگرانه این را نوشته باشد، مفسران اغلب در اینجا یک نظر ویرایشی میبینند. خلاصه کتاب مقدس از سلطنت آدم نشان میدهد که در اوائل تاریخ خود، از سازمان سیاسی و انسجام اجتماعی کافی برای پشتیبانی تا حدی از منشا و انتشار مطالب حکمتامیز که گنجینه مشترک خاور نزدیک باستان بود، برخوردار بوده است. و به نظر می رسد که آدم تعامل بسیار گسترده‌ای با قدرت‌های جهانی زمان خود داشته است. به عنوان مثال به نظر می رسد که فرعون مصر، رامسس دوم، نام‌های تیوفوریک روسای آدم را در فهرست‌های توپوگرافی خود در معبد کارناک فهرست‌بندی کرده است. از دیگر منابع باستانی خاور نزدیک که در این زمینه به ما کمک می‌کنند، می‌توان به دو حرم سنگی کشف شده در تانیس اشاره کرد که قدمت آنها به قرن 14 پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. و آنها به یک فرهنگ سازمانی یافته، هرچند نه تا حدودی قدرتمند، آدومیان اشاره دارند. سنگ‌انبشته جنوبی این دو پیروزی بر لیبیایی‌ها و نوبی‌ها را اعلام می‌کند، در حالی که سنگ‌انبشته شمالی چنین می‌گوید: شیری خشمگین و درنده که سرزمین عشایر آسیایی را ویران کرده است، کسانی که با بازوی شجاع خود کوه سعیر را غارت کردند. ویلیام آف آلبرایت در این مورد اشاره کرد که حدود سال 1300 میلادی کوه سیر به اندازه کافی تهدیدآمیز بود که توسط ارتش مصر مورد حمله قرار گیرد. نکته جالب در این زمینه پاپیروس آناستازی است که در آن نیز درباره قبایل کوچنشین آدم صحبت شده است. این مربوط به دوران سلطنت ستوس دوم در قرن 13 است و نشان می‌دهد که آدومی‌ها تا حدودی یک جانشین بودند. در این متن از آنها به عنوان یک سرزمین خارجی و نه یک قوم خارجی یاد شده است. در نهایت اشاره‌ای به پاپیروس حریس که مربوط به دوران سلطنت رامسس سوم در قرن 12 است، از سیری‌های کوچنشین نام می‌برد. او می‌گوید من باعث نابودی سیر در میان قبایل کوچنشین آسیایی شدم. چادرهایشان را ویران کردم. آدم در مکانی عالی در مسیرهای تجاری خاور نزدیک باستان قرار داشت. این شهر در امتداد بزرگراه پادشاه واقع شده بود و در جریان ترافیک و تجارتی که در جهان باستان انجام می‌شد، مرکزیت داشت. بزرگراه پادشاه دومین مسیر تجاری ارزشمند بین‌المللی در جهان باستان بود. این مسیر از میان تپه‌های آدومی در منطقه ماورای آردن عبور می‌کرد و ارتباط مستقیمی بین مصر و دمشق برقرار می‌کرد. جریان ایده‌های تجاری و مذهب مستقیماً از مسیر آدم عبور می‌کرد. در این مورد آدم دروازه اصلی به مراکز تجاری باستانی بود و همچنین در معرض فرهنگ‌ها و جوامع متعدد آن زمان قرار می‌گرفت. در واقع بسیاری معتقدند که رقابت بین اسرائیل و آدم به مرور زمان بر سر کنترل این مسیرهای تجاری عربی که آدم به دلیل موقعیت مکانیاش به آنها دسترسی طبیعی داشت تشدید شد. لازم به ذکر است که در کنار تجارت و بازرگانی متون نوشتاری نیز همراه با متون مذهبی منتقل می‌شدند. به عنوان مثال می‌بینیم که حماسه گیلگمش که قدمت اون حداقل به قرن 14 میلادی برمیگردد در چندین مکان از جمله در آمار در سوریه آلیا و مگیدو در کنعان کشف شده است. علاوه بر این مجموعی از مهرهای کاسی در یونان کشف شده است. این نشان می‌دهد که تبادل گسترده‌ای از فرهنگ‌ها و ایده‌های مذهبی وجود داشته است. این موضوع در کتاب آیوب با یکی از سوالاتی که آیوب در پاسخ به زوفر می‌پرسد اثبات شده است. او می‌پرسد آیا از کسانی که در این جاده‌ها سفر می‌کنند نپرسیده‌اید و شهادت آنها را نمی‌پذیرید؟ این اشاره به دسترسی به جاده‌های تجاری و تماس با سایر مردمان و فرهنگ‌هایی که در این جاده‌ها سفر می‌کردند، بازرگانان و ناظران مذهبی اشاره دارد. بنابراین با توجه به این موضوع، چگونه می‌توانیم آدم را نه تنها در موقعیت جغرافیایی آن، بلکه در زمینه ارتباط مذهبی آن با این فرهنگ‌های دیگر نیز قرار دهیم؟ یکی از سوالاتی که باید بپرسیم این است که چرا شواهد مکتوب ملموس کمی از این حکمت مشهور آدمی وجود دارد؟ کمبود کتیبه ها باعث شده است که برخی پیشنهاد کنند که باید هر گونه تلاش برای تدوین ترکیبی از حکمت ادومی را به طور کلی کنار بذاریم. چندین پاسخ ممکن برای این سوال وجود دارد. برخی اظهار داشتند که نمونه های اولیه حکمت ادومی در واقع در کتاب مقدس عبری یا عهد عتیق گنجانده شده است. این موضوع توسط رابرت فایفر در اوایل قرن بیستم مطرح شد. با این حال، مشکل این است که از نظر الهیاتی تا حدودی بی‌دقت است. وحی به عنوان سرچشمه‌های خارج از مرزهای قوم عهد خاص خدا، یعنی قوم اسرائیل. عهد جدید تصریح می‌کند که قوم یهود، دریافت کنندگان وحی ویژه خداوند، آنگونه که در کتب عهد عتیق آمده است، بودند. آنها نقش ویژه‌ای به عنوان قوم واسطه داشتند که قرار بود پادشاهی کاهنان و ملتی مقدس باشند. دیدگاه دیگر این است که به جای گنجاندن مطالب مربوط به ادوم در عهد عتیق هنگامی که مردم ادوم طبق پیشگویی ارمیا و اوبدیا نابود شدند، چنان به طور کامل محو شدند که هیچ مدرک مکتوبی پس از آن نابودی باقی نماند. برخی گفتند که موضوع همین است. برخی دیگر گفتند که شاید ما صرفاً در جای اشتباهی به دنبال آن هستیم. به عبارت دیگر، در درک شباهت‌های بین زبان‌های سامی باستان، این امکان وجود دارد که کتیبه‌های ادومی اشتباهات شناسایی شده باشند. این رویکردی است که برخی از کسانی که استدلال کردند کتیبه‌های ادومی در گذشته به اشتباه به عنوان عبری یا موآبی طبقه‌بندی شدند، اتخاذ کردند. و بنابراین برخی این رویکرد را در قبال آن اتخاذ کردند. در تلاش برای کنار هم قرار دادن همه این موارد، بهترین راه برای درک خطوط الهیاتی حکمت ادومی بررسی معدود مطالبی است که به نظر می رسد گواهی بر سنت حکمت آنها هستند و تلاش برای کنار هم قرار دادن آنها در ترکیبی از آنچه که به اون اعتقاد داشتند. محققی که این کار را به طور کامل انجام داده است، رابرت فایفر است که در اوایل قرن بیستم زمان زیادی را صرف بحث در مورد ماهیت حکمت ادومی کرد. در واقع او استدلال کرد که وقتی به عهد عتیق نگاه می‌کنید، کتاب‌های خاصی وجود دارند که به نظر می‌رسد بخش‌های خاصی از کتاب مقدس یک اخلاق مشابه یا رویکرد مشابهی به اصول الهیات خاص را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، او استدلال می‌کند که دو فصل آخر امثال، آگور و لموئیل، همانند برخی دیگر از مزامیر در مزامیر، شباهت‌های قابل توجهی با کتاب آیوب دارند. و بنابراین او استدلال می‌کند که با کنار هم قرار دادن این موارد می‌توانیم حدس بزنیم که حکمت ادومی‌ها شامل چه چیزهایی بوده است. اگرچه نقاط ضعفی در رویکرد فایفر وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که او در مسیر درستی قرار دارد و در واقع در ادوم باستان اجماع حکمت وجود داشته است. و ما می‌توانیم جنبه‌هایی از این را حتی در کتاب مقدس نیز بیابیم. اول در بخش‌هایی مانند ارمیا 49 و اوبدیا بر حکمت افسانه‌های ادوم تأکید شده است. و این نکته قابل توجه است، زیرا ادوم دشمن اسرائیل محسوب می‌شد. و اگرچه آنها دشمن اسرائیل بودند، متن کتاب مقدس نشان می‌دهد که آنها به خاطر حکمتشان مورد احترام و شهرت بودند. عامل دیگر این است که گفته می‌شود سلیمان از همه پسران شرق خردمندتر است. فایفر این را اشارهای آشکار به ادومی ها می داند زیرا آیوب بزرگترین پسر شرق محسوب می شود. سوم فایفر، همانطور که گفتم، استدلال می کند که برخی از متون کتاب مقدس این تأکید ادومی ها را منعکس می کنند. می توانیم به امثال 30 آگور که گاهی اوقات آیوب کتاب امثال نامیده می شود مراجعه کنیم. می توانیم به مزمور 89 و مزمور 88 و جاهای دیگر مراجعه کنیم. در نهایت فایفر با تلاش برای مقایسه آنچه که او الهیات یهودی مینامید با الهیات ادومی در آیوب و امثال به این فرضیه دامن میزند. او معتقد بود که حکمت ادومی بدبینانه و لاادری است و قانون انسانی را رنج و زحمتی بدون امید به پاداش یا مجازات تلافی جویانه میدانه. خدا دور و بی‌توجه به امور انسانی مطلقاً حاکم و متعالی در نظر گرفته میشد. در کارم با بررسی برخی از متون حکمت ادومی و موارد دیگر به این نتیجه رسیدم که می توانیم حکمت ادومی را در سه اصل خلاصه کنیم. اول اینکه خدا خدایی ترسناک بود. خدا خدایی بود که ترس را القا می کرد. برای مثال بسیاری استدلال کردند که خدای ادومی ها خدایی طبیعی، ترسناک و مرموز بود. برای درک واقعی این موضوع، ابتدا باید ببینیم که دوستان چه گفتند و چگونه گفتند که این موضوع رو منعکس می‌کند یا منعکس نمی‌کند. خدای ادومی در ادبیات موجود ما با نام کوس شناخته می شد. ما این موضوع رو در ازراء 2 و نحمیا 7 می بینیم، جایی که ادومی های خارج از ملت اسرائیل نام تیوفوریک بار کوس را دارند، به معنی پسر کوس. و بنابراین برخی استدلال کردند که اگر ماهیت کوس را درک کنیم، بهتر می توانیم ماهیت دین ادومی و رویکرد ادومی ها به خدا را درک کنیم. یکی از نویسندگانی که اخیراً به این موضوع پرداخته است، لارنس زالیکمن است. او استدلال می کند که بهترین راه برای درک خدای ادومی ها، کوس، ربط دادن آن به کلمه عبری کوتز است که او آن را به معنای احساس وحشت، تهوع آور ترجمه می کند. اگر چنین باشد، کلمه کوتز و بنابراین کوتز به معنای ترسی است، در نتیجه این تجربه ماوراءالطبیعه بر کسی وارد می شود. زالکمن این ریشه شناسی را با لقب خدا که در کتاب پیدایش در فصل 31 آمده است، یعنی ترس از اسحاق که برای توصیف یهوه استفاده شده است، مقایسه می کند. بعدن در این متن، وقتی یعقوب به ترس از پدرش، اسحاق، سوگند یاد می کند، یهوه صرفاً به عنوان ترس توصیف می شود. اگر پیشنهاد زالکمن درست باشد، این امر پیامدهایی برای الهیات خردمندان الیفاز، دوست اصلی، دارد. الیفاز نیز در این صورت خدایی را تصدیق می کند که باعث وحشت می شود. در ایوب 4، الیفاز به وضوح تجربه های رویایی را که داشته است توصیف می کند. و این قصد به نظر می رسد که به عنوان وحی ویژه‌ای از جانب خدا تلقی می شود. او در تشریح آنچه دیده است، درباره ترسی که این موجود مرموز القا کرده است، صحبت می کند. تصویر او در آیات 14 و 15 قابل توجه است. او این را می گوید، ترس و لرز بر من مستولی شد که تمام استخوانهایم را لرزاند. روحی از کنار صورتم گذشت و موهای بدنم سیخ شد. الیفاز دوبار از اصطلاح ترس به عنوان اسم و فعل برای توصیف وحشتی که این خدا القا می کند، همراه با مترادف آن، لرزش برای توصیف پاسخ روانتنی او استفاده می کند. در سراسر سخنرانی ها، الیفاز ترجیح قابل توجهی برای اصطلاح ترس یا وحشت برای توصیف تجربیات مذهبی که در آن الوهیت احساس یا ادراک می شود، نشان می دهد. این اصطلاح مفید است، زیرا الیفاز آموزه ای انتقام جویانه خود را ترسیم می کند که شریران مطمئنن حضور ترسناک خدا را در داوری تجربه می کنند. در سخنرانی دوم خود، الیفاز از این اصطلاح برای اشاره به این نکته استفاده می کند که شخص شریر هنگامی که صداهای ترس یا وحشت در گوشهایش است، با عذاب الهی روبرو می شود. و سرانجام، در گفتار سوم خود، درباره ترس وحشتی که ایوب را به عنوان یک شیرور فرا گرفته بود، صحبت می کند. او می گوید، بنابراین دامها تو را احاطه کردند و وحشت ناگهانی تو را فرا گرفته است. پس خدا، خدای ترس است. دومین اصل را که این گونه توصیف می کنم، این است که خدا دور است. او کاملا متعالی است. او فراتر و برتر از نظم آفرینش است. الیفاز نیز در سخنان خود بر این موضوع تاکید می کند. در بازگویی رویا، روحی که به او وحی می دهد، بر شکاف عظیم بین خدا و انسان تاکید می کند که به هیچ انسانی اجازه نمی دهد، در برابر خدا به عدالت دست یابد. برای مثال، او می گوید، آیا انسان فانی می تواند در پیشگاه خدا درست کار باشد؟ آیا انسان می تواند در پیشگاه خالق خود پاک باشد؟ او حتی به بندگانش اعتماد ندارد، به فرشتگانش اتهام خطا می زند. این تعالی الهی چنان عظیم است که حتی فرشتگان آسمانی نیز از فساد در امان نیستند. الیفاز در سخنرانی دوم خود، محتوای این رویا را در مورد سرزنش انسان فانی به دلیل جدایی مطلق خدا از نظم آفرینش تکرار می کند. بشر نفرتانگیز است. او در ایوب 15 می گوید، انسان چیست که بتواند پاک باشد؟ آن که از زن زاده شده باشد، می تواند پارسا باشد. این که خدا به مقدسین خود اعتماد ندارد و آسمان ها در نظر او پاک نیستند. چه رسد به کسی که پلید و فاسد است، مردی که بی‌عدالتی را چون آب می نوشد. تعالی الهی همچنین به غیر قابل درک بودن الهی برای الیفاز اشاره می کند. الیفاز در نیمه دوم اولین سخنرانی خود، خدا را تا حد زیادی برای بشر غیر قابل تشخیص به تصویر می کشد. خدایی که کارهای بزرگ و غیر قابل کاوش و شگفت‌انگیز بیشماری انجام می دهد. در سومین سخنرانیاش، این موضوع حتی برجسته تر می شود. از آنجایی که خداوند هیچ اهمیتی به امور بشریت نمی دهد، تلاش های انسانی برای او هیچ ارزشی ندارد. در ایوب 22، الیفاز می گوید، آیا انسان می تواند برای خدا مفید باشد؟ آیا حتی یک مرد خردمند می تواند به او سود برساند؟ اگر شما درست کار باشید، خداوند متعال چه لذتی خواهد برد؟ اگر راه های شما بی عیب و نقص باشد، او چه سودی خواهد برد؟ و این بی توجهی به امور انسانی از این دوری یا فاصله مطلق الهی ناشی می شود. او در فصل 22 آیه 12 می گوید، آیا خدا در آسمان ها بالا نیست؟ به بلندترین ستارگان نگاه کنید، چقدر بلند هستند؟ برای الیفاز، خدا از جهان مادی بسیار دور است. خدا کاملا متعالی و تا حد زیادی بیتفاوت به امور انسانی باقی می ماند. و در نهایت، اصل سوم این است که خدا خدایی انتقام گیر است. خدا به طور حسبازانه انتقام گیر است. الیفاز و دیگر دوستان، خدایی را فرض می کنند که در رفتارش با انسان، دمدمی مزاج است. اگرچه گاهی اوقات، در بکارگیری این اصول متناقض است، الیفاز در اصل به خدایی اشاره می کند که به عنوان معیار عدالت کیهانی، انسان را بر اساس هوی و حس الهی پاداش می دهد. به عنوان مثال، در فصل چهارم، الیفاز، بدکار را به عنوان کسی به تصویر می کشد که با نفس خدا نابود می شود و با انفجار خشم او از بین می رود. خدا داور قادر مطلق در امور انسانی است که به طور دلخواه، مجازات یا نعمت را بر اساس اراده خود اعمال می کند. الیفاز می گوید که او زخمی می کند، اما او می بندد، او خورد می کند، اما دستان شفا می دهد. نعمت مادی و مجازات ویرانگر خدا نه از شخصیت الهی او، بلکه از این ناشی می شود که آیا خدا از انسان و رفتار او رنجیده خاطر می شود یا خیر. در فصل 15، گناهکار مجازات می شود زیرا دست خود را علیه خدا دراز کرده و از قادر مطلق سرپیچی می کند. این هیچ ارتباطی با شخصیت اخلاقی الهی ندارد، بلکه عملی از اراده‌ای حیوانی است. در گفتار سوم، الیفاز اظهار می کند که شریران مجازات می شوند زیرا به خدا گفتند، از ما دور شو. و قادر مطلق با ما چه می تواند بکند؟ به این ترتیب تسلیم شدن در برابر قدرت مطلق خدا بالاترین خیر است. در حالی که شرارت درجه یک به معنای سرپیچی و مخالفت با اراده الهی است. از نظر الیفاز، خدا خدایی انتقام گیرنده است. اما این انتقام از شخصیت اخلاقی الهی سرچشمه نمی گیرد. بلکه صرفاً نیروی از اراده اوست. بنابراین، پس از تحلیل خطوط کلی حکمت آدومی در موقعیت بهتری برای درک نقش و اصول دوست ایوب در ارتباط با هدف کتاب قرار داریم. توصیه های آنها مبتنی بر تلاشی گمراه کننده و در نهایت شکست خورده برای وادار کردن ایوب به پذیرش این نکته است که خدایی وحشتناک، کاملا متعالی و بهتر از دمدمی مزاجی ایوب را به تناسب گناهانش مجازات کرده است. ایوب باید این گناهان را بپذیرد و توبه کند. اگر او این کار را انجام دهد، طبق گفته الیفاز و دیگر دوستان، دوباره مورد لطف خدا قرار می گیرد و به سرنوشت قبلی خود باز می گردد. با این حال، یکی از ویژگی‌های مهم کتاب، براندازی این رویکردهای انتقام جویانه در تشخیص طرح‌های مشیت الهی است. همانطور که کتاب گواهی می‌دهد، خداوند حاکم آزاد بخشنده است. او را نمی‌توان مجبور به پذیرش این رابطه علت و معلولی سادهانگارانه کرد. بنابراین این کتاب جنبه تاریک خرد را به نمایش می‌گذارد. اینها سناریوهایی هستند که اصول کلی امثال سلیمان در توضیح واقعیت‌های یک دنیای سقوط کرده شکست می‌خورند. در بخش بعدی در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. در بخش بعدی به الیفاز به ویژه از طریق سخنرانی‌هایش خواهیم پرداخت، زیرا او در تلاش است تا ایوب را به جایگاهی برای آرامش الهی برساند تا گناهان خود را تشخیص داده و از آنها توبه کند. من معتقدم که او در این کار شکست می‌خورد. در پایان کتاب، او به گونهای سرزنش می شود که به ما کمک می کند تا بهتر بفهمیم کتاب در پی دستیابی به چه چیزی است و نقش الیفاز در کتاب چیست. بنابراین، از شما دعوت می کنم در بخش بعدی به ما بپیوندید تا الیفاز را بررسی کنیم، به ویژه در زمینه تئودیسه خردخاور نزدیک باستانی او. این دکتر کایل دانهام است در آموزه‌هایش در مورد الیفاز، حکیم پارسا در کتاب ایوب. این جلسه شماره 1 است. الیفاز در زمینه حکمت ادومی